بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که ما طبق اون توضیحاتی که دادیم قائلیم که در دین، حتی دین خاتم، عناصر جهان شمول و موقعیتی وجود داره. عناصر جهان شمول دینی در یه هر حوزه ای از حوزه حیات بشری به دو گروه قضایای ناظر به واقع، قضایای هست و قضایای ناظر به اعتبارات، قضایای باید، تقسیم میشه که ما البته به قضایای حوزه هست در مباحثمون کاری نداریم، چون اونها حوزه فقهی نیستن. اون بخش قضایای هست به دو بخش فلسفه و اخلاق تقسیم میشه که اشاره کردیم. فلسفه که ما اینجا میگیم، مقصودمون هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی در اون زمینه خاصه، یعنی عناصری از هستی شناسی یا خداشناسی یا انسان شناسی که در مثلا اقتصاد یا سیاست یا هنر یا فرهنگ یا جامعه مطرحه یا هر حوزه دیگری. اخلاق هم که میگیم، اشاره کردیم که مقصودمون اون چیزیست که مربوط به خلق و خوی بشره، امریست تکوینی، به حوزه اعتبارات ربط نداره. و عرض کردیم این بحثایی که مطرح میکنن اخلاق چه فرقی داره با فقه، نتیجه خلطیست که بین اصطلاح اخلاق در فرهنگ اسلامی با اصطلاح اخلاق در فرهنگ مسیحی پیش آمد. البته عرض کردم ما به این دو بخش، یعنی فلسفه و اخلاق، کاری نداریم، فقط اشاره گاهی میکنیم که یه بحث اشاره دیروز کردم در حوزه فلسفه، مثلا اشاره کردم که ما میتوانیم عناصری رو به عنوان حوزه خداشناسی مثل سلطه تکوینی خدا یا حوزه انسان شناسی مثل مسئله اختیار انسان رو در اونجا مطرح کنیم که انسان آزاده، آزاد به معنای فلسفی، نه آزاد به معنای سیاسی کلمه. بحث اخلاقی رو هم اشاره کردیم که مثلا فرض کنید اون آیات خفض جناح که خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اگر تفسیر کنیم به تفسیر مشهور، اونها دلالت میکنن بر یک حالت اخلاقی، بر یک خلق و خو. اما اگه تفسیر جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو بخوایم بپذیریم، دیگه اون مفهوم از بین خواهد رفت. اما اون چه که ما به اون خواهیم پرداخت، نه بخش فلسفه و اخلاق و نه بخش قضایای هسته، بلکه ما به بخش قضایای باید میپردازیم. به این دو بخش، مکتب که شامل مبانی و اهداف میشه و نظام که حالا هر دو رو توضیح خواهیم داد. اینکه اینجا گفتیم نظام بالمعنى الاخص، چون در واقع این کلمه نظام که به معنای سیستم هست، در واقع دو مفهوم داره، دو بحث نظری اندیشه مدون. یکی اینکه ما به تمام این مجموعه، کل این مجموعه شامل فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار، حقوق، به این میگیم نظام یا سیستم، که اینجا نظام بالمعنى الاعمه، که حالا ما بیشتر کلمه سیستم رو اینجا به کار میبریم. و یه وقت این مفهوم خاصی که اینجا مطرحه برای ما، یعنی این نظام که در اینجا ما میگیم، یه مفهوم محدودی است نسبت به اون سیستم که در مورد کل این مجموعه به کار میره. بنابراین ما قبلا اصطلاح نظام بالمعنى الاخص، نظام بالمعنى الاعم به کار بردیم، و چون اشتباه پیش می آمد برای دوستان، دیگه این نظام بالمعنى الاخص رو میگیم نظام، اون نظام بالمعنى الاعم رو میگیم سیستم، که کلمه انگلیسی شو به کار میبریم تا بعد برن توی اخبار 23 پخش کنن که آقا ایشون فارسی رو مراقبت نمی کنه، به جای کلمه مثلا نظام میگه کلمه سیستم رو بکاره. از این چیزایی که بیکارن دیگه، بالاخره میره تو کلمات وزرا، نمیدونم این گفته تاکسی، نمیدونم اون گفته اتوبوس، این نمیدونم کلمات انگلیسی بکارم برم، مثل که مثلا گناه کبیر است. این همه مشکل تو مملکت هست، این همه نقص هست، میرن مردم مشغول این میکنن که آقا گفته، فلان وزیر گفته، فلان نماینده مجلس گفته، اتوبوس چه گناه کبیره. حالا خودشون هم دعای من اینو میگن، مسخره است. بگذاریم، کار مهمتر رو راه میکنم اینا به این چیزا. گفت خانه دلشون. بله، ما به بحث قضایای باید کار داریم، نه به قضایای هست. عرض کردم اینجا که میگم نظام، نظام بالمعنى الاخص مورد نظرمونه. حالا محصول مکتب که حالا بعد یه مقدار بیشتر این قسمت رو توضیح میدیم، و محصول نظام، چون اینا به یه معنایی وراء احکامند، محصولشون احکام میشه که ما بهش میگیم حقوق. حالا ما کلمه احکام به کار نمیبریم، حقوق بهش میگیم، چون در واقع اینا جزء از نظر اصطلاحات علمی جزء حقوق محسوب میشه. فوقش چون همونطوری که از ابتدا گفتیم این طبقه بندی از عناصر جهان شموله، یعنی عناصر جهان شمول تو حوزه باید تقسیم میشن به دو بخش، یک بخش مکتب، یک بخش نظام. در نتیجه اون حقوقی که از این در میاد، اون حقوق جهان شموله. حالا اسمش ما گذاشتیم ثابت، چون نخواستیم اصطلاح جهان شمول رو اینجا بکاریم. در حالی که حالا ما در نظریه اندیش مدون توضیح میدیم که این نظام بالمعنى الاخص در موقعیت خاص یه رنگ و بو پیدا میکنه، یه شکل خاص پیدا میکنه در یه زمان، یه مکان، که بهش میگن سازوکار. که حالا این اصطلاحات رو یه وقتی مقام معظم رهبری توی سخنرانی به کار بردن، چون ایشون این نظریه رو وقتی در یکی از کتابای من دیدن، خب فرمودن اینو برای من بیشتر توضیح بده. بعد ایشون یه وقتی توی یکی از سخنرانی‌هاشون تو دانشگاه رازی این مطلب رو فرمودن که منشأ یه سری بحث‌هایی شد، هم در حوزه، هم در رسانه‌های داخلی، و هم خیلی بیشتر در رسانه‌های خارجی. ایشون اونجا این تعبیر رو داشتن که فرمودن نظام، حالا اون تو حوزه سیاسی، فرمودن نظام سیاسی امر واحدی است، تابع شرایط نیست، اما سازوکار سیاسی تغییر میکنه. بعد ایشون یه توضیحی دادن اونجا در مقام توضیح، که حالا این توضیح هم به یه شکلی توی اون کتاب ولایت فقیه من اومده بود، که فرمودن مثلا فرض کنید الان نظام ما به این شکله که مردم نمایندگان مجلس رو مستقیم انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو هم مستقیم انتخاب میکنن، اما میتواند این شکلش عوض بشه، سازوکار تغییر کنه، سازوکار پارلمانی بشه، به این معنا که مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب کنن، نمایندگان مجلس به تبع این که حالا کدام حزبی، کدام گروهی اکثریت رو آورده، اونا رئیس جمهور رو تعیین کنن، مثل نظام‌های پارلمانی که در دنیا هست. که این مسئله باعث شد حالا هم در حوزه بعضی از علما بحث کردن راجع به اینکه نظام پارلمانی بهتره یا نظامی که ما الان داریم، و مثلا به این نتیجه منتهی شدن که نظام پارلمانی بهتره. حالا این بحثا بعضیاشو بعداً اشاره می‌کنیم. از اون طرف تو رسانه‌های داخلی هم مطرح شد که این مطلبی که رهبری فرمودن مقصودشون چی بوده. غربی‌ها خیلی سر و صدا کردن، گفتن اصلا ایشون می‌خواد نظام جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بده، از این نظام فعلی به یک نظام پارلمانی. بعد خب اونا هم همیشه پشتش یه تحلیل می‌ذارن، گفته بودن که آره مثلا ایشون احساس می‌کنه تو این نظام قدرتش کمه، می‌خواد نظامو پارلمانی کنه، قدرتش زیاد بشه. که من یه وقتی به ایشون گفتم آقا خیلی سر صدا شده، من که می‌دونم شما چی گفتی، این بحث نظریه علمی بوده، مثلا شما نه قصد تغییر چیزی داری، الان خیلی سال گذشته هیچ اتفاقی هم نیفتاده. گفتم من که میدونم شما هیچ قصدی هیچی نداری، هم بحث علمی بوده تو دانشگاه، خواستی یه نکته علمی بگی، ولی خیلی سرصدا شده تو بیرون، برای شما خیلی مطلب گفتم. بعدشون فرمود ویلشون کن، همین فرمود ویلشون کن، بذار بگم، هیچی هم نگفتیشون، هیچ وقت هم عکس‌العمل نشون ندن. بگذاریم، به هر حال نظام یه امر ثابته، اما سازوکار تابع شرایط و موقعیته. برای همین من این یه اشکالی رو حالا اینجا میگم، تو کتاب ولایت فقیه گفتم، بعدا باز به اینا میرسیم ما، چون الان بحثمون نظام سیاسیه. یه وقتی اوایل انقلاب من یادمه که مثلا بعضی از گروه های اسلامی حالا به یک معنایی میگفتن آقا این حکومت که شما تشکیل دادید که حکومت اسلامی نیست. چرا؟ دلیلشون این بود، میگفتن به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب که هیئت وزرا نداشت، شما هیئت وزرا دارید. علی ابن ابی طالب که مجلس شورای اسلامی نداشت، شما مجلس شورای اسلامی دارید. اینا حکومت اسلامی نیست. این تصور که آقا علی ابن ابی طالب اونو نداشت، پس اگه ما نداریم حکومت اسلامی نیست، به خاطر اینکه تفکیک نمیتونن بکنن بین عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی. در موقعیت علی ابن ابی طالب نظام سیاسی اسلام اون به اون شکل قابل تطبیق بود که علی ابن ابی طالب تطبیق کرد، که اصطلاحا بهش میگیم شکل اماره، امیری. اما در موقعیت ما این شکلی که الان ما داریم تطبیق میکنیم قابل تطبیقه. تفکیک قوا امروز قابل تحقق، اون زمان قابل تحقق نبود. امروز معنادار هیئت وزرا، اون روز شاید معنادار نبود. یه امیر علی ابن ابی طالب نصب میکرد برای یه منطقه، اون امیر هم مسئول اجرایی منطقه بود، هم مسئول تقنینی منطقه بود، یعنی قانونگذار بود، هم احیاناً مسئول قضایی بود. یعنی در واقع سه تا قوه مجریه و مقننه و قضاییه در یک آدم محقق میشد اون زمان. الان چنین چیزی شرایط اقتضا نمیکنه، نمیگم محاله، نه میشه الانم. حالا هم بعضی از این مناطق دیگه شاید یه همچین روش هایی دارن، ولی اون چه که با شرایط ما، با موقعیت ما، از نظر تشخیصی که حالا نسبت به شرایط ما داده شده سازگارتر بوده، این بوده که مثلا این قوا تفکیک بشه و به این شکلی که الان هست مثلا شکل بگیره. این شکلی که الان ما میبینیم این سازوکاره، یعنی تطبیق اون نظام جهان شموله در یه موقعیت. بنابراین اگر این تطبیق با تطبیق علی ابن ابی طالب فرق داره، معناش این نیست که پس این حکومت اسلامی نیست. اسلامی بودنش به این نیست که هیئت وزرا اگه نداشته باشه و مجلس شورا نداشته باشه میشه اسلامی. این ملاک این نیست. ملاک اسلامی بودن، حالا توضیح میدیم تو بحثا، این نیست. لازم نیستش که حتما مجلس شورا نداشته باشه، داشته باشه یا نداشته باشه، میتونه اسلامی باشه، میتونه اسلامی نباشه. نه، معناش هم این نیست که هر کی مجلس داره معناش اسلامی ها، این نیست. اسلامی بودن به یه چیز دیگریه، اون مکتب و نظام اسلامی که باید تحقق پیدا بکنه. عناصر موقعیتی به تبع خودشون یه سری احکام رو دارن. اون احکام، احکام متغیر خواهد بود. در نتیجه ما در حوزه احکام که حالا اون بخش ظاهر فقه، همون فقه متعارف که ابتدا عرض کردم در مقابل فقه اکبر که ما میگیم که شامل مکتب و نظام هست، اون فقه متعارف در واقع دو بخش توشه. یک بخش احکامی که به زمان و مکان ربط نداره، یک بخش احکامی که مربوط به زمان و مکانه. البته تلقی ما در فقه این بوده که همه احکام مال همه زمانها و همه مکانها، که البته اینم گفتیم درسته، جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم اصل این است که عناصر دینی جهان شمول باشه. اما فقهای ما بعضی وقتا توجه نکردن به اینکه ممکنه عنصر عنصر موقعیتی باشه، اینو توجه نکردن، برای همین بعضی جاها گرفتار شدن. مثلا شما تو مکاسب یه بحثی خوندید، بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، این یه عنوان تو مکاسب محرمه جناب شیخ انصاری هست. خب شیخ خیلی اونجا به تلاطم افتاده. چرا؟ چون روایاتی که در این باب وارد شده خیلی با هم تنافی داره و ایشون گیر افتاده توش. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خیلی گیر افتاده، دست و پا زده اونجا که بتونه اینو یه جوری جمعشون کنه، با اینکه حالا مثلا آقای خویی خیلی سعی میکنه رو موازین اصولی و به قول بعضی از علمای نجف که من شاگردشون بودم، به میگفت آقا فقه آقای خویی فقه ریاضی بود، یعنی این دو تا چارتایی خیلی ایشون سعی میکرد اینو فرموله کنه. با همه این احوال مرحوم آقای خویی خیلی تو مسئله بیع السلاح من اعداء دین فی حال الحرب گرفتاره. اما وقتی این مسئله دست امام آمده، حالا امام اصلا این بحثایی که من میکنم تو ذهنش به این شکلی که من میکنم نبوده که، ولی چون امام یه چیزی تو ذهنش بود که بعداً تحت عنوان زمان و مکان در اجتهاد این تعبیر کرد که آقا زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، که بعد یه اجلاس گذاشتن اینجا در قم، خدا رحمت کنه آقای است محمود هاشمی مسئول جلسه به اصطلاح رئیس هیئت علمی بود و اینا، که من تو اونجا یه مقاله‌ای دارم، یکی از روایات نظریه اندیشه مدون رو من اونجا دادم، روایت سوم رو که چاپ شده در مجموعه مقالات زمان و مکان در اجتهاد، مال سال 74 میشه، تقریبا 30 سال قبل. بعد خدا رحمت کنه آقای است محمود، من یادم نمیره آخر جلسه که تمام شد، حالا جلسه خیلی معظمی بود و خیلی کار علمی شده بود، 14 جلد کتاب در آمد از توش و ماها کار شده بود و جمع زیادی از محققین داخلی و خارجی مقاله نوشته بودن، ایشون جمع بندی کرد، فرمود خب بس نتیجه میگیریم که زمان و مکان که در احکام تأثیر نداره، در موضوعات احکام هم تأثیری نداره، در مصادیق موضوعات احکام میتونه تأثیر داشته باشه، که مثلا یک مصداقی مصداق یه موضوع بوده بعد تبدیل بشه به مصداق موضوع دیگری. این جمع‌بندی که ایشون فرمود یعنی فاتحه بحث زمان و مکان در اجتهاد خوند اونجا بعد اون همه تحقیقات و اینا. اما اون چیزی که تو ذهن امام بوده، عرض کردم فقها یه چیزی اصطلاحی دارم میگن شم الفقاهه، خود این شم الفقاهه هم یه وقتی خدا است محمود خدا رحمتش کنه، ما با هم غیر از اینکه حالا استاد و شاگرد بودیم رفیق بودیم، خیلی رفیق بودیم، خیلی هم با هم دیگه نشست داشتیم، ایشون هم خدا رحمت کنه برای من زحمت زیاد کشیده، این کتاب اصولش رو جلد اول و بخش زیادی از جلد دوم رو خصوصی به من درس داده، خدا رحمت کنه، وقتی تو بیمارستان بود رفتم عیادتش گفتم آقا شما خیلی واسه من زحمت کشیدی، گفت ما واسه همه این کار نمیکنیم، واسه هیچ کس از این کارا نکردیم، گفتم میدونم شما خیلی لطف داشتی، خلاص خدا رحمتشون کنه، خیلی شخصیت با استعداد و بزرگواری بود آقای است محمود، ولی خب برداشت ایشون این بود به حال کار نداره. اما حالا این بحث شمول فقاهه، آقای است محمود گاهی وقت خودش میگفت، حالا امام هم همونو داشته، یه چیزی از شمول فقاهه یعنی فقیه بو میکشه، این شمول فقاهه یعنی این، یعنی فقیه بو میکشه میبینه اینجا بوی وجوب میاد، اینجا بوی حرمت میاد، اینجا بوی ممکنه خیلی هم نتونه دلیل متقنی به اون شکل بیاره. بعد امام با همون شمول فقاهه، شما ببینید این کتاب مکاسب محرمه امام مال 70 سال قبله، شاید هم بیشتر، من چون اون کتاب بیع امام رو پیش یکی از شاگردانشون خوندم، خدا رحمت کنه اون استاد منده رو، بعد عرض کنم خدمت شما مکاسب محرمه ایشون هم خب خیلیش رو دیدیم ما، اونجا بیع و سلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، امام چیکار میکنه وقتی میاد با این روایات متنوع مواجه میشه، میگه اینا مربوط به شرایط مختلف بوده، اونجا که گفتن جایزه این به این دلیل بوده، اونجا که گفتن، بعد خودش میگه، میگه آقا بیع و سلاح من اعداء الدین فی حال الحرب گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه، گاهی مباح بالمعنى الاخصه، یعنی 5 تا حکمو داره، بعد می توضیح میده رو شرایط، برید بخونید بیع و سلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، کتاب مکاسب محرمه حضرت امام رضوان الله علیه. خب این ذهنیتی که امام داره یعنی مفهوم موقعیتی بودن میفهمه که یه چیزی موقعیتیه، این موقعیتیه. عرض کردم مرحوم شیخ احمد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم تو کتاب خودش بعضی جاها به این نکته اشاره میکنه، یعنی بقیه همه دارن درگیرن که آقا چرا اینجوریه، ایشون اونجا یه دفعه میاد میگه آقا این موردش مربوط به اون زمان بوده، مربوط به اون مکان بوده، مربوط به اون شرایط بوده، یعنی این ذهنیت موقعیتی بودن فی الجمله تو علمای ما بوده، اما به صورت عام فقهای ما به این مسئله توجه نکردن و اعتنا نمی کنن و همینطور همه احکام. حالا من یه چیزی بگم یکمی شما یه جاییتون یه جوری بشه. عرض کنم خدمت شما، خب میدونید مشهور میگن زن اگر نماز میخونه ولو در جایی که هیچ نامحرمی نیست باید اون حجابی رو داشته باشه که در برابر نامحرم داره. فقط یه استثناء کوچیک میکنن، میگن زن در برابر نامحرم باید پاشو بپوشونه، اما موقع نماز جلوی پاش اگر پوشیده نباشه اشکال نداره. حکمشو که بلد بودید انشالله، چون شما زن نیستید ممکنه حکمشو بلد نباشید مگر اینکه مسئله گو باشید. جلوی پا، یعنی این قسمت از اینجا به جلو، آره هم جلو پا، کفش هم همینطور دیگه، کفش هم لخته دیگه، لازم نیست کفش رو بپوشونه که، هر کف و روش باز باشه. حالا این چرا این از فتوا اومده من کار ندارم، الان وارد اون نمیخوام بشم، ولی وقتی مثلا من که حالا با نگاه این که بعضی از احکام ممکنه موقعیتی باشه همین باب رو میبینم و روایاتی رو میبینم که تو اون روایات کنیز سر خودش روسری سر کرده داره نماز میخونه، امام میاد میزنه که تو چرا موقع نماز روسری سر کردی؟ اونجا میفهمم من آین دیگه میگن آقا این حکم کنیزه، کنیز لازم نیستش که رو سرشو بپوشونه. من میفهمم که این که گفته شده بوده اون زمان برای تفکیک بین کنیز و آزاد بوده. واقعا البته ابن جنید از فقهای اقدم همینو گفته بود بنده خدا، ولی چند بعد از ایشون خب شیخ طوسی و اینا، که شیخ طوسی وقتی آمده دیگه اصلا همه اون قبلی ها رو در حاله ابهام فرو برده دیگه، یعنی اصلا کسی به اونا کاری نداره، به ابن ابی عقیل و ابن جنید کسی کاری نداره، با اینکه اونا فقهای قبل از شیخن قدیمان بهشون میگن. مقصود ابن جنید اینو گفته، منم قائلم. البته حالا ابن جنیدی که بیشتر از من گفته، من اونقدی که ایشون گفته جرأتش نکردم. خب من معتقدم که زن در موقعی که نماز میخونه اگر نامحرم نباشه یه چیزی شبیه یه پیرن بلند که از گردنشو بپوشونه تا اینجای دستشو و تا پایین پاشو کافیه، یعنی سرشو اصلا لازم نیست سر و گردنشو به اون معنا بپوشونه، نه رو سری نه هیچی، میتونه نمازش درست. فتوای منو خب این به خاطر اینه که من توجه میکنم به موقعیتی بودن، یعنی امکان موقعیت، حالا بحث داره، من استدلال دارم کار ندارم به اون بحثش، من توجه میکنم. اما فقهای دیگه چون اصلا تصورشون این بوده که همه چیز جهان شموله، همه ادله رو به این نحو باش برخورد کردن، همه رو به عنوان امر جهان شمول برخورد کردن. این نکته مهمه. البته عرض کردم ما در مباحث خودمون به مکتب و نظام خواهیم پرداخت، اصلا وارد حوزه احکام نمیشیم مگر استطرادن، فقط میخوایم بگیم که بر اساس نظریه اندیشه مدون مکتب و نظام تجلیشون در احکام جهان شمول و ثابته. سازوکار، حالا سازوکاری که پیغمبر یا علی ابن ابی طالب یا ائمه علیهم السلام در زمان خودشون داشتن، تجلیش در حقوق متغیر یا احکام متغیر و موقعیتیه. خب یه نکته هم بگیم راجع به روش شناسی بحث. حالا این روش شناسیش باز یه داستان جداست. ببینید عرض کردم قبلا نظریه اندیشه مدون یه مبانی کلامی داره، یه پیکره نظریه است که الان من دارم پیکره نظریه رو توضیح میدم، یک آثار روش شناختی داره که اونم باز دوباره جداگانه است، ولی اینجا فقط یه شماتیک اشاره میکنم که مباحثی که مربوط به فلسفه میشه به اون معنایی که عرض کردم، نه متافیزیکا، فلسفه‌ای که توی بدایه و نهایه و نمیدونم اسفار و اینا هست، مورد نظر من نیستا. این فلسفه اقتصادی اسلام، فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه قضایی اسلام، اینا روشی که تو اونجا هست عقل و نقله، روش عقلی، روش نقلی، حالا توضیحش در جای خود. تو حوزه اخلاق که مربوط به خلق و خوی بشریه، اونجا روشی اخلاق، یعنی اخلاق سیاسی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، اونجا روشی که هست و دلیلی که هست عقلی هست، نقلی هست، یعنی کتاب و سنت، و علمی، یعنی ما در حوزه اخلاق از علم هم میتونیم استفاده کنیم، از روش‌های تجربی میتونیم استفاده کنیم. حالا این بحثش باز به جای خودش، یعنی مثلا ما میخوایم یه رذیله ای رو در یک کسی از بین ببریم یا یک فضیلتی رو در یک کسی ایجاد کنیم، ممکنه از روش‌های از ادله عقلی چیزی به دست بیاریم، ممکنه از ادله نقلی چیزی به دست بیاریم، ممکنه به روش‌های علمی چیزی به دست بیاریم. یعنی ببینیم تجربه کنیم، ببینیم برای اینکه مثلا این آدم حسادتش از بین بره، بخلش از بین بره، یا جود درش پیدا بشه، میشه از این کارها انجام داد. یه همچین کارایی بکنه حسادتش از بین میره، یا جودش پیدا میشه، یا بخلش از بین میره. این رو میشه، چون ناظر خود واقعه دیگه، حالات روحی من یه امر واقعیه که معنا داره که ما از نظر علمی این رو گاهی بتونیم شناسایی کنیم، روش‌هایی رو برای اصلاحش. البته من این نمیخوام بگم که هر چیزی که ببینید الان روانشناسان و حالا اونایی که تو حوزه‌های مرتبط به روانشناسی هستند، سایکولوژی و سایکیاتریست‌ها، حالا دو تا شاخه که هست، تحلیل روان‌ها و نمیدونم روان شناسان و حالا روان پزشکا که یه چیزی بین پزشک و روانشناسی هست، هر دو رو دارن، یه سری کارا اونا میگن برای بعضی چیزا، اونا ممکنه از نظر شرعی مقبول نباشه. ببینید اونا یه روش‌هایی میگن، میگن علمیه. مثلا ببینید وسواس یا حالت نفسانیه، وسواس یه چیزیه که از نظر فقهی خیلی از فقها قائلن که عمل وسواسی حرامه، یعنی کاری که وسواسی میکنه بر اساس وسواس کارشا. چون میدونید اون جلسه قبل عرض کردم فقها به حالت روحی کار ندارن، چون حالت روحی فعل اختیاری نیست. عرض کردم اونا میگن حسادت، حسادت اشکال نداره، اما اگه حسادت در عمل بروز کرد میگن حرامه. حالا وسواس همینطوره، اینا میگن وسواس اگر تو عمل بیاد حرامه، خیلی از آقایون قائلن. حالا بعضیا میگن نه، ولی خیلی‌ها میگن چرا دیگه، اینا که روایاتی که میگه مثلا وسوسه من شیطان و از این حرفا، معلوم میشه که وسواس اصلا حرامه. به همین دلیل عمل وسواسی رو اصلا اینا باطل میدونن. یعنی فرض کنید کسی که از روی اینو توی احکام خوندید، لابد دیگه بلدید، مثلا میگه آقا من حمد خوندم، مثلا یه کلمه رو تکرار کنم اشکال نداره، میگن نه، اگه احتمال میدی اشتباه خوندی دوباره بخونی هم نداره. بعد میگن اما اگه به حد وسواس برسه اشکال داره، مثلا نماز باطل میشه، چون عمل وسواسی میشه. خب این وسواس که ما میگیم تو روانشناسی امروز مطرحه. میدونید که وسواس الان یه چیزیه که یکی از بیماری‌های روانیه. البته وسواس ما که میگیم معمولا وسواس طهارت و نجاست یا وسواس همین قرائت و از این چیزا، اما اون وسواسی که حالا اونا میگن خیلی دایرش گسترده است، چون آدم‌ها وسواس‌های متعددی دارن. مثلا بعضیا وسواسشون قفل کردن دره. یکی از دوستان میگم یه رفیقی داشتم، هر چی در رو قفل میکرد یقین نمیکرد قفل شده، میگفت میخواستیم بریم بیرون 50 بار این در رو قفل میکرد، دوباره برمیگشت قفل میکرد. گفتم بابا باور کن قفل شده. میگفت باز دوباره چند قدم میرفتیم برمیگشت باید دور قفل کرد. میگفت ولی من یقین دارم وقتی هم میرفتیم با هم دیگه بیرون تا برمیگشت هنوز این تردید داشت که این در قفله یا نه. این وسواس. اون وقت روانشناسا و روانپزشکا و این تحلیلگران روانی روش‌هایی میگن برای اینکه شما وسواست برطرف بشه. ممکنه بعضی از اون روش‌ها شرعی نباشه، اما اگر یه جاهای شرعی مخالفت با شرع نداره، ما اونا رو میتونیم عمل کنیم. این چون عرض کردم تو حوزه اخلاق، چون ناظر به واقعه، فراتر از عقل و نقل، حوزه علم هم معنا داره، بقیه جاها خیلی معنادار نیست، البته غیر از در سازوکار که اون یه داستان دیگه است. نظام، مکتب و حقوق، اینا همه مباحث فقهی هست، همه شون فقه، روششون فقهیه. هرچی تو فقه ما به عنوان دلیل میپذیریم، تو حوزه مکتب و نظام و حقوق قابل استفاده است. هر روشی رو که در فقه میپذیریم در حوزه مکتب و نظام و حقوق قابل استفاده است. البته ما در مباحث اصولیمون گفتیم این اصول متعارف که بسیار میراث ارزشمندی است برای حوزه احکام، یعنی همون حقوق، و برای حوزه مکتب کافیه، اما برای حوزه نظام کافی نیست. نمیگم لازم نیست، کافی نیست، به همین دلیل ما یک بخشی در اصول اضافه کردیم تحت عنوان اصول استنباط نظام، که در واقع ناظر به اون بخش نظامه، که چیزهای دیگری هم ما نیاز داریم در اصول برای استنباط نظام ها، ولی اون چی که هست تو اصول برای استنباط عناصر مکتب یا عناصر مربوط به احکام قابل استفاده و کافیه. خب ببینید ما چی میگیم مکتب؟ حالا این مکتب که ما به کار میبریم که کلمه معادلش در زبان عربی، حالا خود مکتب عربیه ها، آخه بعضی از این الفاظی که این آقای اون توی این 23 میگه، این اینو میگه اونو نمیگه، بعضی اون معادلایی که میگه عربیه، اون معادلش هم فارسی نیست، اون عربیه. بازم مکتب کلمه عربیه، ولی این استعمالی که ما میکنیم فارسیه ها، چون ما کلمات عربی رو استفاده میکنیم اما در معانی که عرب ها استفاده نمیکنن. برای همین بعضی از این طلبه ها عربی که حرف میزنن، وقتی یک عرب نگاه میکنه طوری بهش نگاه میکنه، من یادم نمیره وقتی با یه کسی عرب، من قبل از اینکه درس آسد کاظم حائری عربی بود دیگه شرکت کنم، اونجا همه هم عرب بودن، اصلا اولین ایرانی درس ایشون من بودم، قبلی ها همه عرب بودن، عرب حالا یا متولدین نجف یا ایرانی های اونجوری، یا اصلا عرب بودن، لبنانی، بحرینی، کویتی، عراقی، همشون. بعد من اولین ایرانی بودم، قبل از اون من خب عربی بلد بودم اما همه عربی آخوندی دیگه. بعد یادمه با یک عربی خواستم جلو حرم صحبت کنم، بعد به یکی از رفقا گفتم آقا این یه جوری به من نگاه میکرد، گفته آخه این عربی که تو حرف میزنی اون اصلا نمیفهمه که این عربیه، گفت اصلا اون نمیفهمه این عربیه، فکر کنم اصلا هندی، چینی، ژاپنی، چیزی دیگه دارم، اون نگاهش برای اونه. حالا این به خاطر اینه که ماها نمیدونیم که این کلماتی که ما به کار میبریم اصلش عربیه، توی زبان عربی به کار نمیره به این معنا. این مکتب که ما میگیم اینجا همون چیزیه که آقای صدر و امثال ایشون بهش میگن مدرسه، اون مدرسه که اونا میگن یعنی این مکتب. مثلا اونا میگن مدرسه تو نائینی، اون مدرسه تو نائینی که تو علم اصول های صدر میگه یعنی مکتب اصولی مرحوم نائینی، که البته مقصودش آقای خوییه، فقط آقای صدر از کلمه مدرسه تو نائینی فقط قصدش آقای خوییه، بقیه شاگردای نائینی رو کاری نداره خیلی، ولی مدرسه که میگه یعنی مکتب. این مکتب یا مدرسه به زبان عربی در انگلیسی بهش میگن دکترین. دکترین که یکی از این آقایینی که این سخنرانی میکرد یه زمان هی دکترین میداد، که اصلا خودش هم نمیدونست که این دکترین معناش چیه، دکترین این اصطلاحیه که انگلیسی‌ها به کار میبرن برای این چیزی که ما بهش میگیم مکتب، یا توی عربی بهش میگن مدرسه. ببینید یه مکتب تو هر زمینه ای دو بخش داره، یه سری اهداف، یه سری مبانی، که البته بر اساس مبانی بناست ما به اهداف برسیم، در واقع مکتب اینه. نظام جایگاهش بین ایناست، یعنی بر اساس یک مبانی نظام شکل میگیره، این نظام بالمعنی الاخص ها، همون نظام، اینا همه اصطلاحات نظریه اندیشه مدون ها، بر اساس یک سری از مبانی یه نظامی شکل میگیره، اون نظام بر اساس اون مبانی ما رو به اون اهداف میرسونه. بخشی از ناکارآمدی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف اسلامی به این برمیگرده که ما مبانی رو محقق نکردیم، نتونستیم به اهداف برسیم، چون بدون اون مبانی ما اهداف محقق نمیشه. ما نظام رو اونطوری که باید شکل ندادیم، نتونستیم به اون اهداف برسیم. مثلا تو حوزه اقتصاد، ببین ما در حوزه اقتصاد یکی از مبانی که داریم بحث آزادی اقتصادیه. خب این بحث آزادی اقتصادی که ما میگیم توی مباحث خودمون، حالا بعضیا میگن آقا این همون نظریه سرمایه‌داریه، آزادی که سرمایه‌داری، نه این نیست. آزادی اقتصادی در اسلام که حالا من در بحث مکتب و نظام اقتصادی گفتم، با آزادی اقتصادی که سرمایه‌داری میگه متفاوته. اما ما آزادی رو قبول داریم، ما آزادی اقتصادی قبول داریم. این آزادی اقتصادی باید این مبنا باید در یک نظام اسلامی شکل بگیره. شکل گرفتنش به اینه که مجموعه قوانینی که تو اون حکومت وضع میشه به گونه ای باشه که تأمین کننده این آزادی اقتصادی باشه. اگر این آزادی اقتصادی شکل نگرفت، اون موقع نمیتونیم توقع داشته باشیم به اهداف برسیم. مثلا یکی از اهداف اقتصادی ما رفع فقره، یکی از اهداف اقتصادی ما تعدیل ثروته. این دوتایی که آقای صدر از قدیم گفته، حالا من اش اضافه کردم، اینا 60 سال پیش تو اقتصادونا، 70 سال پیش آقای صدر تو اقتصادونا گفته، ولی خب ما در عمل میبینیم خیلی با این مشکل داریم دیگه. خب ما آمارهامون نشون میده که مثلا در حوزه رفع فقر خیلی یه جاهایی به یا یه شکلی، حالا آمارا اگه درست باشه، عقب نشینی کردیم. یعنی اگه فقر فرض کنید فقر قبلا 30% بوده زیر خط فقر، الان مثلا شده 60%، 40%، 50%، و این خلاف اهدافه. یا مثلا تعدیل ثروت، اگر فاصله بین به قول اقتصادی دهک های اقتصادی در گذشته فرض کن این مقدار بوده، الان حالا اگه آمارا درست باشه این فاصله بیشتر شده. خب این که ما به اهداف نمیرسیم، با اینکه اهداف هممون قبول داریم، کسی نیست توی جمهوری اسلامی بگه آقا من با رفع فقر مخالفم، بگه من با تعدیل ثروت مخالفم، اما عملا ما میبینیم این اتفاق داره میفته. یعنی فقر هی اضافه میشه، فاصله طبقاتی زیاد میشه. چرا؟ چون مبانی شکل نگرفته، چون اون نظام برخواسته بر اساس اون مبانی شکل نگرفته. خب امروز وقت من گذشت، یه دو تا کلمه کوتاه مونده، اینم بذارید برای آخرین مطلب اوائل بحث آیندهمون. شنبه انشالله این تکه رو توضیح میدم، دیگه وارد بحث خودمون خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.